چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهار پنجشنبه، ایستگاه پنج چهارشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
گاه چهارشنبه برگشته. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی به اتفاق برای بچه ها جلال و شراگیم و فرید و سامی با شما هستیم از ایستگاه فردا، با ایستگاه فردا، ایستگاه چهارشنبه های رادیو فردا، زنده و مستقیم تا ساعت 7. اما خانم آقایون، به نظر شما میخوام بگم همین اول برنامه این مطلب مهمه، یعنی میخوام با شما در میون بذارم، به نظر شما نتایج بازگشت تحریم ها و به خطر افتادن برجام توی چه سنفی اولین اثرات خودشو گذاشته باشه خوبه؟ تباخی. بله، رئیس اتحادیه تباخان یا همون کله پزی های خودمون اعلام کرده که یه دست کله پاچه از این به بعد قیمتش به 110,000 تومان میرسه. یه دست کله پاچه 110,000 تومان، خدا بده برکت. واقعا چقدر تحریم ها هنوز نیومده رو گوسفندای کشورمون موثره. میگن البته تاثیر روانیه، ظاهرا گوسفندامون حساس‌تر بودن و بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن دیگه، یه دفعه اینجوری شد. البته رئیس اتحادیه تباخان گفتن به علت اینکه با شروع ماه رمضون داره تقاضا برای کله پاچه هی بالا میره و گوسفندام میدونید متاسفانه همکاری نمی‌کنن، فقط یه کله 4 تا پاچه بیشتر ندارن، خب واسه همین این گفته که ما نمیتونیم قیمتو افزایش ندیم که واردات گوسفند افزایش پیدا کنه. حالا ما نرفتیم متن تحریم‌های ایران یا متن برجامو بخونیم ببینیم اصلا گوسفند جز موارد تحریمی بوده نبوده چی بوده، چون بعضی از گوسفندان قابلیت غنی شدن دارن، منتها نه با اورانیوم، با کاه و یونجه و نون خشک و اینا. اینا هم الان محل ابهامه و خوبه که آقای ظریف تو این سفرهایی که داره این روزا میره در مورد اینا هم مذاکره کنه دیگه. حالا فارغ از بحث تحریم‌های گوسفندی، ما راهکاری که به نظر میرسه اینه که مسئولین برن تو کار واردات یا تولید گوسفند چند کله. یعنی اگه یه کاری کنین آقا هر گوسفند حداقل یه 3-4 تا کله ازش تولید بشه، یه 15-16 تا پاچه، دیگه مشکل حل دیگه. حال درسته دیگه، به هر حال بدبخت گوسفنده تبدیل میشه به یه چیزی بین 1000 پا و عنکبوت، دیگه گوسفند نیست، ولی به هر حال اینجوری بهره‌وری گوسفندامون حداقل بالا میره و قیمت کله از 110 هزار تا مثلا چه میدونم میشه احتمالاً 95,500 تومان. خب با این راهکار درخشانمون مشکل کله رو که حل کردیم رفت، با تشکر از آقا گوسفنده. دیگه چی؟ آها اینم هست آقا، دونات طلا، اینو کجای دلم بذارم؟ دونات طلا رو اینو چی کار کن؟ خبر اومده توی یکی از مغازه‌های اغذیه فروشی شمال تهران برای مشتریای مخصوصشون دونات میزنن با چی؟ با ورقه طلا، قیمت 100,000 تومان مفت. یعنی یه دونه دونات اندازه یه کف دست رو میخوری، اول میخری البته 100,000 تومان، بعد میخوری، بعد از خوردن این دونات طلا هم به جای ایشالا گوش بشه به رونت میگن ایشالا طلا بشه به از سخبار نه مغز استخونت احتمال، چه میدونم. آقا یعنی مملکتی داریم ما، کارگراش برای گرفتن حقوقای 6 ماه عقب افتاده شون خط راهن رو میبندن، بعد یه سری میرن دونات طلا میخورن واسه من. دقیقا من نمیدونم آخرش برای طلایی که عزیزان طلاخوار میخورنش حالا چه اتفاقی میفته، یعنی میدونم چه اتفاقی میفته، یعنی همه میدونیم چه اتفاقی میفته، حالا بهتره نگم. یعنی حالا سامی جان صداشو پخش کن ملت خودشون بفهمن دیگه. بله، این اتفاقی بود که بر طلا میفتد. همین بود، یعنی خود طلایه اگه فکر میکرد همچین سرنوشتی در انتظارشه به خودش یه رنگ مسی میزد، موقع استخراج اعلام میکرد که از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. بله،
نشسته تو توی خونه، ببین دلی که گذاشتی تنها چی جوری خونه، به این دیوونه تو بال پرواز دادی که اینجا پری که واشد با دوتا دستات، ببین چه تنها، هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه، ببین گرفته بارون دیوونه کجایی، به این دیوونه گفتی نمیاد جدایی، بگیر دستام و بازم تو دستای مریضه، هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه.
سلام علیکم آقا فرید.
سلام علیکم، خودم هستم.
خودت هستی؟
خودم هستم.
خوب هستی؟
بله خوب هستم. چه خبر؟
چه خبری؟
هیچ خبری. چرا کارآموزامون نمیان؟
کارآموزا حالا مونده، هنو دارن چیز میفرستن.
بیا، من میخوام برم سفر.
بیا ببین دو روزه اومده، ببین چی شد الان واسه ما، میخواد بره سفر، کارآموزا بیا
بیان بهتون یاد بدین.
هنوز نیومد، هنوز دارن تازه کار میفرستن. کار بفرستین دیگه، یه توضیح دوباره بده فرید.
بله، کسایی که دانشجو بودن یا دانشجوان همچنان در اتحادیه اروپا و دوست دارن که با ما کار بکنن، حالا تجربه دارن توی این داستانا رو الان بهتون بگم تو چه زمینه‌هایی، تهیه محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی، طراحی وبسایت، طراحی و ساخت انیمیشن، تهیه خبر، ادیت عکس، ادیت و ساخت ویدیو، ادیت صدا و موسیقی، طراحی گرافیک، ساخت موشن گرافیک، بازیگری و اجرای رادیویی و همینطور اجرای تلویزیونی، میتونن یه رزومه عکسدار
مهمه
عکس داشته باشه، بفرستن به ایمیل webmaster@radiofarda.com. ما بررسی میکنیم، دعوت کنیم بیان اینجا یک تا سه ماه تو پراگ با هم دیگه
دور هم باشیم و بله. اگه نمونه کارم دارین، نمونه کار صوتی یا تصویری، نمونه کار هر نمونه کار دیگه، مثلا اگه کار گرافیک میکنین که حتما بفرستین، ولی اگه نمونه کارتون صوتی یا تصویری لطفا مدت زمانش بیشتر از 3 دقیقه نشه. پس اونایی که علاقمندین به این رشته هایی که فرید گفت یا تجربه ای دارید در این رشته ها، میتونید یک یا سه تا از این رشته ها رو انتخاب کنین و به همین ایمیل webmaster@radiofarda.com هر چه زودتر بفرستید دیگه، تا پا آخر اردیبهشت بیشتر فرصت ندارین، یه 4-5 روز دیگه، امروز 26ام دیگه، 26ام تا 31ام، یه 5 روز دیگه فرصت دارین که بفرستین. دوره های کارآموزی رو هم بگو که یک تا سه ماه هست،
یک تا سه ماه هست، هزینه رفت و برگشتشون و هزینه سکونتشون هم ما دیگه آتیش زدیم به مالمون پرداخت کنیم.
تموم شد و رفت.
بله
اینجوریه. ضمناً دیگه باید یه کمی با آشنایی با کل رسانه داشته باشین و دیگه مثلا با کامپیوتر و اینترنت و اینا دیگه باید حتما دیگه این دیگه چیزای
آیم بلک بورد و اینا هم بگن دیگه،
تابلو دیگه اینا رو باید بدونین دیگه، زبون انگلیسی رو دیگه حالا اگه فول نمیدونین دیگه نصف نیمه بدونین که، ولی حالا باید به فولم بکنین اگه بشه، کلا خوبه برای خودتون برای زندگی و اینا. بعد دیگه طبق بعد تو فشار و اینا بتونین کار کنین مثل فرید. تو توضیح بده ببین فشار چقدر تحت فشار بودی اینجا. آره ممکنه که خیلی اینجا فشار وارد شه.
آب شدم، 5 کیلو وزن کم کردم.
بیا این وضعیت کارآموز سابق، کارآموز سابق و الان دیگه کارمند الانه،
کارمند الان.
بله. این خلاصه که میتونید روی رادیو فردا، اگه برید radiofarda.com یه خورده بیاید اینجوری رول کنید بیاد پایین، میبینید وسط ها زده آگهی استخدام، بعد بغلش زده آگهی جذب کارآموز، بعد اونجا میتونید برید و کل شرایط رو دوباره اونجا هم ببینید.
به به و به به،
منتظریم
تا آخر اردیبهشت.
بفرستید به webmaster@radiofarda.com. www.tabakhan.com. یادتون نره ها، تا آخر اردیبهشت تا منتظری ما. نگی نگفتی. سوال رو روی فضای مجازی روی تلگرام و اینستاگرام گذاشتیم، حتما بر بچه‌هایی که پیگیر هستن میدونن، همچنان میدونن از قبل، ولی یه بار دیگه بگم برای شمایی که شنونده ما هستید، این روزا توی مجلس دارن روی تغییر قانون لزوم کسب اجازه دختر از پدر برای ازدواج کار میکنن. قراره یه قانون جدیدی تصویب کنن، بر اساس اون خانمایی که 28 سال سن داشته باشن، حداقل فوق لیسانس باشن و 5 سال هم سابقه بیمه داشته باشن، از گرفتن این اجازه معاف میشن. یعنی دقیقاً انگار میخوام مثلا اجازه استخدام شن. شما در مورد این قانون بگین چی فکر میکنین؟ حالا تو این برنامه باز بیشتر راجبش حرف میزنیم. شما بگید راجب این قانون چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین دختر تو فوق لیسانس نگیره نمیتونه درک کنه شوهر چیه؟ حتما بعد از باباش اجازه بگیره؟ یا نظرتون اینه که دختری که 5 سال سابقه بیمه داشته باشه، کار نکرده باشه، اصلا چطور میخواد بدون اجازه باباش بره در مورد ازدواجش تصمیم بگیره؟ میشه؟ شاید هم از اون دسته هستید که معتقدین بابا بذارید اینا واسه خودشون قانوناشونو بذارن. اون چیزی که تو جامعه میگذره یه چیز دیگه است. مردم دارن زندگی خودشونو میکنن. البته یه دم هستن معتقدن مشکل مملکت ما الان پیدا کردن شوهره، نه اجازه ندادن پدر. این هم خب خیلی هستن که ممکنه که نظرشون این باشه، این هم یه حرفیه. شما بگید نظرتون چیه؟
راه های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی که لایو هم هست الان، و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه.
نگام کن، یکی تا مرز جنون پای تو وایساده، دیوونته بدون دونه نفسهای تو معتاده، واسه جون میده، این یه قانونه واسه تا آخرش برات میمیره، اگه تو یه روز نگی عشقم بهش جذاب حساس آخر احساس همه چیزم ایز پرچم اصفالاس جذاب حساس سلام به اسکا فردایی ها، علال خصوص جلال عزیزم. راجب سوالت این که این مشکل ازدواج کردن جوونا فقط اجازه پدره، ولی جوونا از بیکاری، از بیپولی، از بدبختی ازدواج میکنن، اجازه پدر پیشکششون. چقدر منگلنگیر کیا افتادیم آخه؟ دانا هستم از آلمان.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. بله اون مشکلاتی که شما میگید که خب مشکلات همیشه هست، اون که واقعا این چیزیه که همه میدونن و ولی خب این قانونی که این دوستان دارن روش کار میکنن این قانونه یه ذره خنده داره و اینکه دختر نمیتونه خودش تصمیم بگیره برای اینکه با چه کسی ازدواج کنه. ممنون از تماس شما. و آها آها اینو بگم آقا خانوم، آقای جهرومی وزیر ارتباطات به شکلی کاملا رسمی روز سه‌شنبه دیروز اعلام کردن که فیلتر شکنها رو هم شروع کردن به فیلتر کردن و دیگه ظاهرا تصمیم گرفتن کمربندهای فیلتر رو یه جوری صفر کنن هیچی از فیلترشون رد نشه. البته حالا این که حالا این کار در عمل حالا نمیدونیم شدنی هست یا نه، این یه بحثه. این که این کار چه ضرری داره و چه تأثیر منفی بزرگی میتونه روی سرعت کلی اینترنت تو کشور بذاره هم یه بحث دیگه است. اما مسئله اینه که همه این کارا توسط دولتی صورت میگیره که شعارش چی بود؟ به عقب بر نمیگردیم. شعارش این بود که شعارش به عقب بر نمیگردیم و تغییرات محسوس بود. حالا معلوم میشه از یه نظرهایی به خصوص این شعار به عقب بر نمیگردیم دولت شیخ حسن. بعد ببینیم این چقدر با مسما بود این شعارا واقعا. بله شیخ حسن روحانی این جزء شعاراشون، بله اگه نمیدونید بدونید، چون که این که به عقب بر نمیگردیم این از عقب منظورمون مثلا دولت اوس محمود اگه باشه، خب تو اون دولت هم فیلترینگ بود ولی دیگه فیلتر شکن نداشتیم. ها الان ما نه تنها به عقب بر نگشتیم با این شیرین کاری های دولت فعلی که کلی هم به جلو رفتیم و قدم بعدی ان شاء الله بدون حرف پیش اینه که دیگه وزیر ارتباطات جفا بپره دکمه اینترنت رو قطعش کنه و دیگه کلا دیگه تا خدا نکرده امنیت ملی کشور وقت اوخ نشه دیگه کلا اینترنت رو کلا تعطیل کنه. خیلی باحالن عزیزان، یعنی مصداق واقعی استفاده ابزاری از مردم و رأیشون همین مسئولین شیرین احوال نظام جمهوری اسلامی ان. میان وعده ها رو میدن، انتخاب میشن، بعد وعده ها رو میذارن پشت سرشون، خداحافظ بای بای ما رفتیم. جالبه که کاربرای فضای مجازی هم دارن به اشکال مختلف حال آقای وزیر رو میگیرن. یه سری ها فقط میان توییت میکنن، همجوری میان فقط توییت میکنن با این مفهوم که ما هنوز اینجاییم تا نشون بدن که با وجود فیلتر شکنا هم هنوز دارن تو فضای مجازی فعالیت میکنن. مثلا مهدی قدیمی توییت کرده بود، آقای آذری جهرومی امروز صبح توییت کرده بود، آقای آذری جهرومی سلام و صبح بخیر، ما هنوز اینجاییم. گفتم اول صبحی حالت گرفته بشه، هر روز صبحم میام منشنت میکنم ببینم هستی هنوز، ببینی هنوز هستم. یا مثلا حسین نوروزی روزنامه نگار خطاب به آقای جهرومی وزیر جوان توییت کرده بود که وزیر جوان جونم برات بگه که از چند ماه دیگه به خاطر عضویت در تلگرام هم میشه پناهندگی گرفت، مبدع سال هجری جهرومی. به هر حال در جبهه های حق علیه فیلتر جنگ خونینی بین کاربران و حکومت برقراره که هنوز البته آمار دقیقی از تعداد کشته ها و زخمی ها و اسرا و اینا نداریم، ولی تو روزهای آینده میفهمیم که بالاخره خون بر شمشیر که نه، البته کاربر بر فیلتر پیروز است.
Hey, Jingle. فکر کنم مارتادلا داره میپیچونته.
نستش در نکنه، هرچه زودتر به پیچونته دردش کمتره.
شوخی نکن نفله. من برخلاف ظاهر خشنم از نظر احساسی خیلی ناز و کمالم خراب میشه اگه این منو ول کنه جینگه.
خب چی باعث شده فکر کنی داره میپیچونته؟
بابا ای با تلگرام پیغام میدم جواب نمیده.
تلگرام که فیلتره بابا.
خودت برام فیلتر شکن ریختی جینگه.
آره ولی از دیروز فیلتر شکنارم دارن فیلتر میکنن گیلبی. من و ماریا هم رابطمون به مشکل برخورده.
جدی؟ خب پس چی کار میکنی؟
هیچی دیگه، قرار گذاشتیم سر هر ساعت هر دوتامون به ماه نگاه کنیم.
خب تو روز چی کار میکنید که ماه نی؟
به خورشید نگاه میکنیم.
اینجوری که چش آدم اذیت میشه جینگه. بعد اصلا چه لذتی داره این کار، خیلی احمقانه است که.
خب تو راه بهتری سراغ داری کیل بیل، همه چی فیلتر شده.
ببین بیا گاز اسبامونو بگیریم بریم اینجایی که فیلتر میلتر میکنن و بفرستیم بره رو هوا.
نه من نمیام، تو برو، من از اینجا هوا تو دارم.
دیگه عجب نامردی ها، بیچاره اون ماریا که دل به تو بسته.
بیچاره اون نامزد کالباسی خوده. نه
ازکی، این نامزد من کالباسی، نامزد تو خیارشوریه.
خیارشور خطه قرمز. ببخشی ماریا خطه قرمز منه، حق منه، سهم منه، عشق منه، میفهمی؟ خودتو برای مرگ آماده کن کیل می.
برو بینیم بابا، تو خودتو آماده کن واسه مردن. از قدیم گفتن پرواز را به ماریا بسپر، جینگل برد رفتنی.
چرا چرا اشتب میخونی؟ تو دیگه باس میمیری، آماده شو برای من.
خودت بیمیر.
I heard the burritos out in California could fly higher than the birds. Roger McGuinn had a 12-string guitar. It was like nothing I'd ever heard. And the eagles flew in from the west coast like the birds they were trying to be free. Well, in Texas the tough turned outlaws like Willie and Waylon and me. Hey! Well, they say Texas music's in the make, and we've been making music that is free. Doing one-night stands, playing with our bands, Willie, Waylon and me. Oh, Mad Dog!
فرشید جون، آقا این اجازه گرفتن که بهونه اصلا، چیزی دیگه نیاز به اجازه نداره. ولی این 5 سال بیمه به نظرم خیلی هوشمندانه است، بخاطر اینکه 5 سال که یه نفر بیمه داشته باشه وقتی بیاد خونه بخت، دو سالم زایمان میکنه، 4 سالش میره و 4 تا یه سالم بیمه بیکاره میگیره، 5 سالم که زودتر باز خرید بشه، این قشنگ با خودش یه حقوق میاره خونه شوهر و این باعث شد که بازاری شوهر کمی داغ بشه و از این رکود بیاد بیرون. مجید هستم از اصفهان.
خیلی ممنونم مجید جان که به هر حال اینجوری نگاه کردن به قضیه که بازار شوهر از رکود میاد بیرون و خود بازار شوهر داغ میشه. ولی چرا، کی گفته، چرا میگی کسی نیاز به اجازه نداره؟ بابا خودتون رو نبینین، واقعا خیلی ها هستن که این مشکل رو دارن و البته متاسفانه نباید باشه، ناراحتیم از این بابت، ولی فقط خودتون و اطرافیانتون رو نبینید و میدونم که بسیاری هستن که این مشکل اجازه پدر رو هم برای ازدواج دارن و خب شاید برای همینه که مجلس داره این قانون مسخره رو داره میبره که به یک جایی برسونه. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و آقا پسر ها، شاید فقط تو یک کشور دنیا، فقط شاید تو یک کشور دنیا اتفاق میفته که یه تیم ورزشی به فینال یه مسابقه قاره‌ای میرسه و همه مردم دنبال دیدن اون مسابقه هستن، اما تلویزیون اون کشور به خاطر اینکه نگران تحریک شدن مردمشه اون بازی رو پخش نمیکنه. اونجا هم کجاست؟ ایران ماست، کشوری که زنانش با حجاب تقریبا کامل میرن به فینال فوتسال آسیا، اما چه کنیم که مسئولین مملکت آستانه تحریک پذیری مردم رو در حد مرغ میدونن. آقا یعنی چی؟ من نمیفهمم. آقا این مسابقات رو برای چی پخش نمیکنین آخه؟ پخش نمیکنن مسابقات تا مردم یا کلا بیخیال دیدنش بشن یا هم که با هزار بدبختی از طریق سایت‌های اینترنتی برن بازی رو ببینن. و جالبه تو نظامی که اصلا از اساس ضد زنه، بر اساس تبعیض بنا شده، تازه وقتی این دخترها با استعداد و توانایی خودشون میرن قهرمان آسیا میشن، آقایون و خانم های ارزشی ها شروع میکنن در فضایل حجاب حرف زدن، اینکه آخ ببینید زنای ما با حجاب هم میتونن برن قهرمان بشن و فلان. مثلا یکی از این عزیزان به اسم محمد توی توییتر فرموده بودن اگر تیم ملی فوتسال بانوان قهرمان نمیشد، زامبی ها میگفتن علت باخت تیم کمبود ویتامین دی بازیکناست. یعنی سطح استدلال رو داشته باش دیگه. در سطح باشگاه قمقم سازی لیگ 3 غوزاباده خدا وکیلی. خب نوکرتم ای ارزشی گرامی، این که خانم های ایرانی با وجود این همه تحمیل و اجباری که نظام مورد علاقه شما براشون گذاشته میتونن بازم برن قهرمان بشن، باید باعث خجالت شما بشه. به این فکر کنید که به این دستگلای ایرانی ای فضا داده بشه، ای امکانات داده بشه، ای این همه مانعی که براشون تراشیدین برداشته بشه، اینا به کجا میرسن؟ آخه چه مدل مسلمونیه که ما فقط ایرانیا داریم؟ آخه تو عربستانش هم فقط تو دو تا دونه شهر مذهبی خانم‌ها حجاب اجباری دارن، بعد ما دخترامونو میپیچیم تو مقنعه و شلوار کلوفت تا برن به جنگ ژاپنی‌ها، بعدم هر هر کرکر میکنیم که حجاب محدودیت نیست، محدودیت نیست، مسئولیته. به قول بزرگمهر حسین پور نقاش و کاریکاتوریست تو اینستاگرامش گفته بود که من با این پوشش نقاشی هم نمیتونم بکنم، چه برسه به اینکه برم تو فینال فوتسال آسیا 5 تا بزنم به ژاپن. والا منم اینجا نمیتونم برنامه اجرا کنم اینجوری با این همچی حجابی و با این حجم حجاب و اینا، چه برسه میگه 5 تا بزنیم به ژاپن. به هر حال ما بازم تبریک میگیم به خانمای عزیز ایرانی که خوشحالمون کردن و امیدواریم یه اپسیلون، یه جو، یه گرم، یه نوک سوزن عقل بیشتر تولید بشه تو کله اونایی که متاسفانه زمامدار مملکت شدن، فقط دارن ملت رو کنترل میکنن به جای اداره.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زن میستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. فریبرز غریب سلام.
سلام، شما هم خسته نباشین. سلام به همه شنوندگان عزیز، مخصوصا اهالی ورزش.
خب بریم، داشتیم الان راجع به همین فوتسال صحبت میکردیم، حتما شنیدی فریبرز تو هم. بعد از این بازی کلی واکنش زیاد بود، اتفاق زیاد بود افتاده. فهم کنم معاون وزیر ورزش هم یه چیزایی گفته بود راجع به همین مسئله.
بله، واکنش زیاد بوده. اول اجازه بده فرشید من هم تبریک بگم به این دخترای واقعا قهرمان، گل کاشتن با همون محدودیتایی که به هر اشاره کردی شما، تونستن از اون صد مثلا این تیم آخر فینال که بازی زدن ژاپن کلی خرج کرده برای این تیم، کلی مسائل براشون درست کرده، یا آوانسایی داده بهشون، از هر نظر خیالشون راحته، منتها بالاخره گل کاشتن. صدا و سیما، حالا جالب اینم بگم به جای روز فینال یه زمزمه هایی بود، یه سری از نماینده‌های مجلس خانم سیاوش اینا گفته بودن شاید پخش بشه، داریم یه کارایی میکنیم. ولی شبکه ورزش فرشید به جاش هاکی روی یخ داد. جالب، علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون که او یه زمانی تو برنامه‌های ما تو سرعت گل کارای ما بود، میگفتش که چون هوای تایلند خیلی گرمه و فینال هم اونجا برگزار میشه، سیما هاکی روی یخ نشون داده. آخرین صحبت بله مربوط به داوزنی معاون وزیر ورزشی که گفته بود که اشکال به خاطر این پخش نکردیم که اشکال حجاب داشته تیم مقابل، توجیه کرده فرشید جان دلیل رو.
عجب، چون تیم مقابل حجاب نداشتن، ایشون گفتن که این مسابقات رو پخش نکردن.
یعنی فکر میکنم از دفعه بعد به دخترها همه روسری بدن وقتی میرن خارج، به تیم حریف روسری ها رو بدن، یه شلوار گرمم بدن، بگن اینا رو بپوشینید چون ما میخوایم، کشور ما میخواد فینال رو پخش.
آقا اون که تیم حریفه و دیگه غربی ان و چه میدونم دیگه اجنبی ان دیگه، حالا به قولی میگم تو فیلم های سینمایی و سریال ها اینا رو نشون میدن، خیلی مشکلی نداره بدون حجابشون. ولی متاسفانه خب از جام قهرمانان برامون بگو.
جام قهرمانان آسیا که هم گل کاشت، تیم تو گل کاشت، تیم جلال هم گل کاشت، هم پرسپولیس و استقلال اومدن بالا. واقعا بازی های خوبی رو شاهد بودیم دوشنبه و سه شنبه دیروز و پریروز. اول از پرسپولیس بگم که الجزیره امارات رو شکست داد. اون موقع تو بازی رفت هفته قبلش 3-2 باخته بود بهش در ابوظبی. تو ورزشگاه آزادی گل طلایی سوپرمن سید جلالمون چه گل قشنگی زد، واقعا گل کاشت. و استقلال هم دیروز با گلای تیام، سوپرمن استقلال بود مام تیام، 3 گل قشنگ زد که گل دومش فرشید از اون گلای عالی بود که به قول شفر سرمربی آبی ها محمد صلاح مرد اول فوتبال این روزای انگلیس یه همچین گلایی میزنه که تیام زد. 90 هزار تا در هر دو روز فرشید، اینو بگم که 90 هزار تماشاگر اومدن ورزشگاه. واقعا این دوتا تیم این همه هوادار داره، واقعا اگر یه ورزشگاه مثلا 500 هزار نفری هم بود باور کن پر میشد. حالا این همه هوادار تو سراسر ایران داره. قرعه کشی امروز مسابقات شرق آسیا پروندهش بسته میشه. قرعه کشی مرحله 1/4 هم دوم خرداد، یعنی هفته دیگه که ما اگر چهارشنبه صحبت بکنیم اون موقع قرعه کشی شده، امکانش هم هست پرسپولیس و استقلال به هم بخورن. دو تا تیم هم از غرب آسیا از قطر اومده بالا، یعنی 4 نماینده غرب آسیا دو تاش ایرانیه، دو تاش قطری، الصد و الدوهل، که الدوهل 8 بازی رو برده یه رکورد کم نظیره، و 4 هم از شرق آسیا میاد بالا 1/4 آسیا.
من میگم اصلا چه خوب میشه استقلال پرسپولیس میرفتن فینال دیگه.
بعید نیست. این که دیگه رویایی میشه. واقعا
جام قهرمانان آسیا فینالش یه طرف استقلال یه طرف پرسپولیس. خب از تیم ملی چه خبر؟ یه خورده از تیم ملی برامون بگو. الان داریم نزدیک جام جهانی میشیم و داره گرم میشه کم کم دیگه، آروم آروم.
داره کم کم گرم میشه. اگر این بذارن این یه ماه هم کارلوس کیروش رو انگولکش نکنن، کیروش تو این هفته گذشته یه خورده باز داغ کرده بود، ولی مثل اینکه کلی بهش نهیب زدن که
چرا
دارو جنجال نکن. یه لیست 35 نفری اعلام کرده که 10 تاش لژیونرهای خارجی بودن، یعنی بازیکنایی که در قطر و اروپا بازی میکنن هستن. از استقلال 7 بازیکن، پرسپولیس 4 همینجوری بیا پایین، سایپا و سپاهان یکی دو تا، فولاد و ذوب‌آهن و پدیده مشهد هم یکی. بله یکی دو تا جای خالی هست. کیروش به هر حال خیلی از کارشناسا فرشی جان اهالی فوتبال هم میدونن اعتقاد داشتن که باید ورشون داره. علی پور بود، آقای گل لیگ برتر از پرسپولیس، صادق محرمی بود دفاع پرسپولیس، واقعا تو این چند ماه اخیر تو پرسپولیس قوقا کرده. از ذوب‌آهن هم من یه بازیکنشون رو میپسندم، واقعا محشر محمد حسینی از اون زمانی که تو تراکتور بود. خیلی از کارشناسا میگن که چند تا خالیه، ولی به هر حال سرمربی جوابگوی بردا و باختا، مخصوصا باختای تیم کیروش هم از کارش شروع کرده، حالا یواش یواش کار جدیش شروع میکنه. قرار شنبم تیم ازبکستان اگر خلف وعده نکنه بیا تهران و یه بازی دوستانه با تیم ملی بکنه تا بعد برن اردوی خارجی.
بسیار خوب، ببینیم که چی میشه. ما چرا همش با این تیما بازی میکنیم فری بورس؟ یه 4 تیم اروپایی یه چیزی، هیچ خبری نیست از این
بوت فراگ فرشی جان. بوت فراگ ببین، اول تیما باید حاضر باشن، برنامه ریزی میخواد. کلی حرف راجبه این قسمت، خیلی اشاره خوبی کردی. ای کاش یک روزی حالا اگر مایل باشی فرصت رو بذاریم اصلا راجبه تیم ملی صحبت بکنیم. خیلی حرفا میشه زد، فقط اینه که این تیما آماده بودن و درخواست میگن درخواست کارلوس کیروش بوده و این تیمام اعلام آمادگی کردن که با ایران بازی کنن.
عجب، شنیدیم که قراره که مسابقات جام جهانی هم برای خانواده ها، یعنی خانواده ها میتونن ببینن این مسابقات رو توی سینما ها، مثل که گفتن قراره تا یه حالا بعدم بامبول در نیاد دوباره.
بله دیروز یه دفعه به یه تیتری برخوردم، جالب بود که منم گذاشتم خودم تو کانال ورزشی، گفته بودم پلیس، خبر خوب پلیس برای مردم خانواده ها که برن سینما فوتبال ببینن. جالبه، این حق و حقوق مردمه، باید بلیت بخرن برن سینما. حالا حالا خدا کنه که فرشید اون وسط ریل نکشن، یعنی یه چیز بذارن که
جدا کنن، بله خانم این بر آقایون این بر،
زن و شوهر با هم برن، خانم این بر آقا این بر، اصلا عجیبه واقعا. به جای اینکه بیان به صورت مسئله بپردازن، بگن آقا یه کاری بکنیم که ما هم از این حقوق برخوردار بشیم، ما هم وارد بازی‌های جهانی بشیم. الان کلی گیر دادن، حالا باز جای صحبتش نیست این وقت، کلی از کنفدراسیون‌ها آسیایی حتی جهانی گیر دادن که آقا این وضعیت رو باید روشن کنید و الا منفعل میشه دوباره ارزش ایران، اما هنوز گوش شنوا نیست. و اینم خبر خوش، اعلام کردن که پلیس اجازه داده خانواده‌ها برن سینما فوتبال جام جهانی رو مستقیم ببینن.
امیدواریم که بدون مشکل خانواده‌ها بتونن و حداقل برن ببینن و هیچ داستانی پیش نیاد براشون. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم. فریبرز غریب رو میتونید در تلگرام، البته اگه فیلتر شکنتون کار میکنه، میتونید برید در تلگرام و کانال تلگرامیش رو ملحق بشید بهش، فریبرز غریب سپورت به انگلیسی میتونید پیدا کنید. فریبرز عزیز رو باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
خدا نگهدار تا هفته آینده.
شک نکن به عشق من، دل تو بدش به من، قصه هیشگی مثل ما نیست. اگه شک داری به من، اینو ثابت میکنم، انتخابت اشتباه نیست. آرومم با تو بدترین شرایط، باور کن هر جور باشی میخوابه. آرومم با تو بدترین شرایط، باور کن هر جور باشی میخوابه.
خب چی داریم؟ چه خبره فرید؟
کنسرت داریم، شهاب صادقی که خیلی راک میزنه و
کاره
است. چهارشنبه 26 اردیبهشت که میشه.
امروز
بله.
چه ساعتی؟
ساعت 6.
من 20 دقیقه دیگه
دارم میزنن دیگه، دارم آماده میشن ساوند چک و این داستان.
کجا هست بگیم برای بچه‌مون دور و بر برن؟
اریکه ایرانیان
برای بچه‌ها، اری دور و بر اریکه ایرانیان هستیم، بپریم. 20 دقیقه دیگه است. چی شد سامی بابا؟
و یه کنسرت دیگه هم بگم.
آره این شهاب صادقی گفتی؟
شهاب صادقی آره، اون زیرم داره
این زیر این داره میزنه،
خیلی شدید داره میزنه.
خب دیگه
یه کنسرت دیگه هم بگم که ممکنه بلیتاش تموم بشه، این که ریچارد کلایدرمن داره میاد ایران.
به به
به بله، پنجشنبه 31 خرداد و یکشنبه 3 تیر برنامه داره. منو دارم زود میگم چون ممکن بیلتاش تموم شه.
آها مال هفته دیگه نیست. آره. چون ما اصولا کنسرت های هفته آینده رو میگیم. این پس 31 خرداد بودن، یک ماه و خورده دیگه.
بله امیدواریم که حالا مثل کیتارو مشکل براش پیش نیاد تا اون موقع
بهشون ویزا بدن و
بیان و اجرا بکنن. در سالن وزارت کشور اجرا داره. قیمت بیلتش هم بین 100 تا 300 هزار تومان بود.
مثل کیتاره اونم گرون بود،
اونم گرون تر بود
350 تا.
آره
ولی خلاصه آقای کلایدرمن دارن میان ایران دیگه،
پیانو دوست ها میتونن برن ریچارد کلایدرمن.
یه خود گوش کنیم از آقای کلایدرمن.
اما فرشید میخوام ببرمت توی حال و هوای جوونی و نوستالژی و فیلم VHS و ماهواره آنالوگ و این داستانا.
الان اینا رو که گفتی من تصویر معین و هایده و فیلم هندی شعله و اینا اومد تو
ذهنم. یکم بکش ذهنتو سمت غرب، یکم غرب زده شو.
من نمیتونم آخه، میدونی؟
سعی خودتو بکن.
خب تو بگو چه خبره، من خودم پرتاب میکنم همون جایی که تو بگی، اصلا میرم لس آنجلس، از غربی میرم به اون سمت.
آفرین. تولد شرلین سارکیسیان یا همون شر خواننده زن، خواننده مشهور آمریکایی که بهش الهه موسیقی پاپ هم میگن.
به به،
بله.
ای الهه، چه تولدی، چقدر خاطره، بله. شعر. ولی چرا آمریکایی؟ اسمش که زاران ارمنیه.
بله، پدرش اهل ارمنستان بوده و مادرش هم آمریکایی، که اتفاقا مادرش هم خواننده و بازیگر بوده.
آها،
بله.
شعر از سال 1965 با شوهر اولش یه گروه دو نفره داشتن به نام سانی و شعر، بعد از اونجا اسمش سر زبونا میفته، بعدن وارد کار تلویزیونی هم میشه. همزمان با اجرای تلویزیونی فعالیت تکی خودش هم شعر به عنوان خواننده شروع میکنه.
آلبومای شعر از اول تا الان شاید سبک موسیقیشون هی عوض بشه یا عوض شده باشه، ولی تنها چیزی که فرق نکرده صدای با قدرت خود شعر.
آره واقعا. بله. شعر رو با سی اچ می نویسن مثل چر. آره. می خوام پیداش کنین چیزی ازش بشنوین. سی اچ ای آر. سال 1998 با آلبوم بلیو موفقیت خیره کننده تجاری کسب کرد، که آهنگ بلیو از همین آلبوم به عنوان پرفروشترین ترک بریتانیا در تاریخ معرفی شد.
بله، شعر شاید تنها هنرمندی باشه که تونسته از گولدن گلوب، اسکار، امی، گرامی و کن جایزه بگیره.
باری کلا، همه رو زده درو کرده دیگه.
بله.
فرید نگفتی چند ساله میشه؟
20 می 72 ساله میشه.
به به به، مبارکه.
مبارک باشه
خانم شعر، مبارک باشه. بلیو گوش کنیم یه ذره.
چطور میگن گردنت کجه؟ خب یاداش کجام راسته؟ حالا ما یه چیزمون تیم مملکت درست نیست، همیه بعد میخوای چیزای دیگه همون درست بشه. قربونت برم، یه برنامه پخش میکنی نرمال مثل همه دنیا، مثل همه برنامه دیگه،
همه
یه ساعت دو ساعت دیگه باید آپلود بشه. آقا 4 سال 5 ساله یک بار آپلود میشه، یک بار نمیشه، یه بار میاد یه بار نمیاد، یه بار خوابیم یه بار مردیم یه بار رفیق. بابا این چه وضعشه؟ یک نفر رو مسئول بکن.
بله.
به جای اینکه این همه آدم اونجا جمع شدی، شهرام، حسن، حسین، تقی، نوید،
این همه
آقا یکی ترم باشه مسئول آپلود. آپلود کن برنامه رو یک ساعت بعد.
بله.
از پخش.
تلگرام که قطع شد. آقا حداقل برنامه‌تو به موقع آپلود کن که ما بتونیم رو اپلیکیشن گوش بدیم. ممنونم سعید.
امروز صبح ساعت 3 که من پاشدم حاضرشم برم کوهنوردی، مثل همیشه خواستم ایسکا فردا رو دانلود کنم، اپلیکیشن رو باز کردم، دیدم که ایول دمت گرم، چهارشنبه پنجشنبه رو آپلود کردی. آها ما اینقدر ذوق کردیم، دانلود که کردم اومدم گوش بدم، زنم چهارشنبه دیدم ای داده بیداد، اینه که من میشناسم.
ای آخ فرشید، این برنامه تو یکم سبکتر بکن ما بتونیم زود دانلود کنیم. لای گوسفندا منتظرم و برم ببرمشون سهرا چرا وایستادم برنامه تو رو دانلود میکنم. دمت گرم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از تماسای شما، از قرهای شما، قرهاتون تو سرم، قرهاتون تو چشم، قرهاتون تو حلقم، چی بگم دیگه. اما اون همه جای دنیا، اون دوستی که داشت میگفت و اینا، همه جای دنیا یه همچین برنامه 40 نفر آدم کار میکنن، همه جای دنیا 2-3 نفر و نصفی نیستن، تازه نصفیش هم که آقا سامی باشه یه ساعت قبل برنامه میاد، بعدش هم تازه برنامه تمام نشده میره، این کش چیز همجوری ولش میکنه، اینجوریه. حالا شهرام نیست، جاش سبزه، البته شهرام مریضه، اگه صدای ما رو میشنوه اینجا یه بای بای میکنیم باهاش، امیدواریم که حالش بهتر بشه، زودتر برگرده. از اون ور بعد برنامه به شهرام میگه، برنامه شهرام میره داره کیک میخوره، بعد از اون ور حرف میزنه، بعد نه من فلان، بعد میبینیم مثلا یه ساعت طول کشید فقط این برنامه. بعد حالا نردن شوخی میکنم، اینا همش تقصیر منه، همش به گردن منه، همه این تقصیرها به عهده منه. و برنامه هم که بابا هفته پیش آپلود کردیم دیگه، حالا چهارشنبه رو پنجشنبه آپلود کردیم، پنجشنبه رو جمعه آپلود کردیم دیگه، حالا این همه دیگه غور داره والا به خود، یک نفر رو اونجا بزن ما فهم کنی اینجا ما کلا مگه چه خبره؟ من میتونیم مگه ما به یه نفر بیایم حقوق بدیم آپلود کنه؟ نمیشه، سخته، کار زیاده، همینه که هست، همینه که هست، بسازی تمشا به کارش، اعصاب ندارم.
به به دوباره آمد بوی رمضان، ماه عسل رسیده بدحال و گریان. سلام، چطورین؟ خسته نباشین. در مورد خیلی چیزا خیلی سوال دارم، میرم تو وبسایت میبینم، هیچ سوالی هم ندارم از شما. مرسی، متشکرم. کیارشم از نوع بارزانیش.
خیلی متشکرم به حال، تشکر میکنم از تماس شما. جدیدن یک کارهای عجیبی داره میکنه سامین، یک صداها و یک موزیکایی میادی وسط حرکات، غیر از اینکه یه ساعت قبل برنامه میای برنامه تمام نشده اینه کش تنبون در میری، یعنی این کارها رو هم کارهای جدیده داری انجام میری، خیلی من تشکر میکنم. بعد دیگه هیچی، اصلا چی که 18 تا موزیک پخش کردی، من اصلا نمی چی کار میکنی، ای خدای من، ای خدای من. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دیگه نگران نباشید، اصلا نگران نباشید که رئیس پلیس آگاهی ناجا وعده داده به زودی برای کارآگاهان خصوصی هم توی کشور مجوز صادر میشه. بله، کارگاه خصوصی داریم دیگه، ما از این نظر هم مثل خیلی از کشورهای غرب وحشی دیگه پیشرفت میکنیم دیگه. حالا اینکه کارگاه‌های خصوصی تو ایران چیکار از دستشون برمیاد، یا اصولا با این سیستم 87 پلیسی و قضایی ایران اینا کجای ماجرا قرار میگیرن دیگه بماند. ظاهرن پخش سریالای مثل شرلوک هولمز و پوارو و اینا تاثیر گذاشته روی مسئولین، میخوان پواروها و شرلوک‌های وطنی رو بفرستن تو خیابونا. اتفاقا 2-3 سال پیش یکی از این شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی با تنها کاراگاه خصوصی ایران، حالا به قول خودشون البته دیگه، ما که نمیدونیم حالا واقعا تنها کاراگاه بوده یا نه، حالا خودشون اینطوری گفتن، یه مصاحبه کرده بوده که این شبکه‌های تلویزیونی. ایشون تو مصاحبه میگه که اول کارش 2000 تا از این تراکت یا فلایر تبلیغاتی رو توی خونه‌های مردم میره میندازه که روش چی نوشته بوده. روش نوشته بوده ما زوایای پنهان زندگی‌های مشکوک رو آشکار می‌کنیم. ظاهراً همون موقع به خاطر همین این آگهی در یک زمان کوتاه صدها تماس تلفنی داشته این دوستمون، این آقای تنها کارگاه خصوصی، که 95% اینجوری که خودشون میگن خانومایی بودن که به شوهراشون شک داشتن. چرا نمی‌دونیم، آخه به نظر ایشون
80% خانمایی که متأهلن به شوهرشون مشکوکن و هیچ عاملی این نداره بجز شبکه‌های مافری.
بله، تازه کاراگامون فقط هم کاراگا نیستن که، ایشون تحلیلگر هم هستن، یعنی دلایل تحولات و موزلات اجتماعی هم این بنز با درصد دقیق تشخیص دادن. ایشون فرمایش کردن که 80% عامل شک خانم‌ها به آقایون شبکه‌های ماهواره‌ای دقیق. بعد ایشون یکی از کیسای خودش رو تعریف میکنه، میگه خانم اومده سفارش داده که شوهرش رو تعقیب کنن، دستمزد اینا هم مثل که 3 میلیون تومان بوده، بعد خانم گفته اصلا من 5 میلیون میدم، فقط شما مچ این چش سفید خیانتکار رو برام بگیر، نتیجه رو از قول آقای همین کاراگا گوش کنی.
من رفتم دنبال این آقا و با یه پک کامل اطلاعاتی از این آدم برگشتم.
خب بعد از چند وقت چقدر مدرک
دور کردی؟ بعد 48 ساعت.
دو روز.
خیلی راحت، تقریبا 2-3 روز بعد فکر میکنم توی اوشون فشن من این آقا رو با 2 تا خانوم قرار داشتم و من رفتم سر میزشون.
بله، یعنی تصور کنید آقاه رفته اوشون فشم با 2 عزیز دلنگیز کباب و قلیون و اینا بزنه، یهو میبینی که با پالتوی بلند کلا کاراگاهی عینک اومده سر میزشون، میگه اون شیلنگ قلیون رو از تو دهنت در بیار، دستاتم بذار پشت سرت و هر کار که میگم بکن، وگرنه این سیخ کبابو میکنم تو چشمت. هی تو خانم، تو هم بهتره نیشه تو ببندی تا نزدم ناکارت نکردم. توی مایه ها مثلا خیلی کاراگاهی و اینا. خلاصه با این وضع سیستم پلیسی ما، این کاراگاهای خصوصی که میخوان تو مملکت به کار بگیرن به درد پرونده قتل و تجاوز و این حرفا که قاعدتا نمیخورن، منتها تو دلتون بخواد دیگه از این ماموریت‌های خالزنکی میگیرن دیگه. این کاراگاه دیگه در تعقیب هر مرد خیانتکاری چه بس چند تا کاراگاه دارن کیشیک میدن تا مچشو در وقت مناسب بگیرن. همین جوریش هم همین الان تو فضای مجازی آقا هست از این آگهی‌های تعقیب دوست پسر و دوست دختر و اینا هست یه عالمه دیگه. حالا دیگه این عزیزان قانونی هم که بشن دیگه وا ویلاس دیگه، هر خانواده‌ای میبینی 4-5 تا کاراگاه خصوصی گرفته برای همه چی. حالا مردان خیانتکار گفتن به هوش باشن که دارن به خطر میافتن. خلاصه یعنی کلا خانم ها و آقایون کلا اگه قبلا کار یواشکی و اینا میکردید و اینها، دیگه مالیده از این به بعد، از ما گفتم بود. خب بریم زیر زمین.
بریم زیر زمین.
بفرمایید بریم زیر زمین. زمینمون کجا ایران فرید؟
این هفته راجع به بهزاد رئیسی حرف میزنیم که متولد اهوازه.
به به، اهواز خوزستان زیبا، و که بازم این هفته اخبار گرد و خاکش حسابی نگرانمون کرد. از بهزاد بگو چند سالشه، کجاست، چیکار کرده؟
بهزاد متولد بهمن 61 که میشه 36 ساله، از اوایل دهه 80 میره تهران و بیشتر کار تنظیم موسیقی انجام میداده که اتفاقا تنظیماش همچین زیرزمینی هم نبودن.
چطور؟
تیتراژ برنامه‌های تلویزیونی مثل شب شیشه‌ای و ماه عسل و اینا رو کار کرده بوده و با خواننده‌های دیگه هم داخل ایران همکاری کرده. اما چند سال اخیر خودش شروع کرده به خوندن و کارهای اعتراضی هم اجرا کرده.
ها، یکی از معروف‌ترین کاراش هم لب کارونه که به وضعیت کارون و ریزگردها اشاره میکنه.
بله، کارهای بهزاد رو میشه به اسم خودش توی ساندکلاود هم پیدا کرد، به اسم بهزاد رئیسی.
بریم لب کارون بهزاد رو با هم گوش بدیم که از حال روز این روزای کارون و خوزستان گوش بدیم.
چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گل بارون به فریادش نرسیم شده داغون تو ساحل ها پر از غم ها میخونیم از لب خشکی کارون هر روز تنگ غروب تو شهر ما چه بوی گندی میاد ز نهر ما زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با غصه و غم زمونه تی چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گل بارون میشد وقتی که میشستن دلدارون والله کو قایق ها که دور از غم ها بخونیم نغمه خوش لب کارون حالا دیگه وقتی که گرد و خاکا پیدا میشه تو آسمون شهرمون قوقا میشه دست دست مردمون اهوازی میرن خونه با جارو و خاکندازی همه گی پریشون همه چشما گریون گل و شور آبو دلتنگ کارون چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گل بارون به فریادش نرسیم شده